Bismillahirrahmanirrahim.
اون سوال اولی که برادر عزیزمون پرسیدن، اگر مرادتون از فقه سیاسی قوانین حکومتی است، لزوما خب علتش روشنه. حکومت در یه دوره کوتاهی فقط در اختیار بوده. شیعه به لحاظ سیاسی در تمام این قرنها ضد حاکمیت یا غیر حاکمیت یه دوره های قدرت پیدا کردن و بخشای از حکومت در بخشای از جهان اسلام، گاهی حتی مرکز جهان اسلام، مثل دوره آل بویه و که ظاهرا بنی عباس بودن و در واقع آل بویه حکومت میکردن هست. یه دوره هم در یک مقاطعی از مصر فاطمیون تا ایران، در مقاطع مختلف، قطعات مختلفی از ایران تا برسه به دوره صفویه. یه دوره در شامات حکومت همدان، بنی همدان، یه دوره در بحرین، یه دوره در یمن، همطور چرخشی نقاط مختلفی قدرت سیاسی با نگاه شیعی، شیعه زیدی، شیعه اسماعیلی بوده تا بعد شیعه اثناعشری. حکومت‌های محلی هم تشکیل می‌شده، ولی چون حکومت عمدتا در زمان بنی امیه و بنی عباس و بعد از اونم دیگران و دیگران، در واقع حکومت‌ها متدین به معنای واقعی، مثلا سنی مذهب که تابع احکام و اخلاق اسلامی باشند و اینا، اینم نبودن عمدتا. همطور که حاکمان شیعه در دورهای مختلف مثل بخشی از صفویه و دورهای دیگه لزوما همشون آدمای متدینی نبودن. شما میبینید هم خلیفه سنی هم حاکم شیعی داشتید که اینا مشروب میخوردن، زنا کردن، اهل نماز و عبادت و اینا نبودن، اهل تقوا نبودن، ولی اسمشون اینجوری بوده. همین هم همینطور در اغلب کشورهای مسلمان حاکمانشون نه اهل نماز و روزه، نه اهل عبادت، نه تقوا، نه تقوای اخلاقی، نه تقوای سیاسی، هیچی نیستن. شرابخورن، اهل زنا هستن، اهل فسادن، دیکتاتور و جزء ظلمه هستند و اکثرشون هم دست نشانده کفار و تحت امر بیگانگان هستند. متاسفانه در این بخصوص 150 سال اخیر اینطور بوده. خب حالا البته این حضرت بیداری اسلامی و جنبش مقاومت شروع شده، سلطه کفار و غرب رو یه مقداری از 5-6 کشور اسلامی به خصوص این حلقه از مثلا شرق ایران تا شرق مدیترانه، لبنان و اینا، تا حدودی دست دشمن رو کوتاه کرده، ولی نه کامل. بنابراین جز در دو سه دوره خاص و محدود ادعای حکومت اسلامی به خلافت اسلامی پذیرفتنی نبود اصلا از طرف حتی کسانی که شعارشو دادن. ولی بالاخره چون حکومت ها عمدتا ادعای سنی داشتن، طبیعتا فقهایی که در خدمت حکومت بودند باید یک توضیح فقهی و توضیح شرعی برای حکومت، برای قضاوت، برای سلطان یا خلیفه دست و پا میکردن. و چون عملا بیشتر درگیر حکومت بودن، طبیعتا فقه حکومتی، یعنی بعد حکومتی در فقه سیاسی اونجا زودتر و بیشتر و عینیتر گاهی وارد بحث شد. فقه سیاسی در بعد غیر حکومتی یا ضد حکومتی در بین فقهای شیعه و بسیاری اوقات همراه با تقیه و پنهانکاری به اون شکل بود. اما الان در فقه سیاسی و حکومتی شیعی و سنی شباهت بسیار زیادی وجود داره. البته اصول کلیش یکیست، صحبت از حاکمیت اسلام، اما در کیفیت، چگونگی ها، روش ها و اینا خب اختلافاتیش نه تنها بین فقهای شیعه با فقهای اهل سنت، بلکه بین خود فقهای سنی اهل سنت با هم، چنان که بین فقهای شیعه هم با هم اختلاف نظر بوده و هنوز هم هست. در فقه اهل سنت چند نفر آثار برجسته تری، هم آثار نظری و هم آثار عملی داشتن. دو سه نمونه که دوستمون هم مثال زدن، اسم آوردن، اینا بله مطرح، غیر از اینا هم هستن، ولی همین دو سه نفری که ایشون گفتن دیدگاهشون مثل هم نیست. در دورهای مختلف با رویکردهای مختلفی اظهار نظر کردن در حوزه فقه حکومتی. یکی جناب ماوردی است. ماوردی که شما گفتید ایشون قرن چهاره تقریبا، ایشون قاضی القضات و اقضی القضات حکومت عباسی، زمان قادر عباسیه که قدرت واقعی دست شیعه است، یعنی آل بویه یا آل بوی. حکومت ظاهرا در بغداد در اختیار قادر عباسی است. ماوردی کتابای متعدد هم فقهی و هم راجع به اخلاق سیاسی و حکومتی نوشته، کتابای مهمی هم هست. ایشون قوانین وزارت رو نوشته، کتاب سیاست الملک رو نوشته و نصیحت الملوکی هم داره، یعنی تو اشبیه ایناست، در تو این ناحیه از احکام حکومتی رو بحث میکنه. در اون کتاب مشهور احکام سلطانیه، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، یعنی اصل ولایت رو دینی میدانه و احکام سلطان، سلطان یعنی حاکم و حکومته، احکام سلطانیه یعنی همین چیزی که ما تو ادبیات فقهی سیاسی شیعه خودمون میگیم حکم حکومتی، احکام حکومتی به اصطلاح. جناب ماوردی در مسیر تلفیق و ادغام خلافت بنی عباس با حکومت آل بویه یا آل بویست، یعنی عملا یه جور خلافت سلطنت دست اون، حکومت و امارت دست ایناست. این لحاظ فقهی میخواد تئوریزه کنه که جمع این دوتا بشه، ابوالحسن ماوردی هم مورد اعتماد خلیفه هم مورد اعتماد آل بویه که حکومت در واقع در اختیار اوناست. یک فضای باز فکری سیاسی علمی هم اون دوران حدود یک قرن حاکمه بر بغداد و بر کل جهان اسلامی، یک دوره طلایی هم هست به لحاظ پیشرفت علمی و از قله های تمدن اسلامی است که به نام خلافت عباسی ولی در اختیار آل بویه است که شیعیان ایران و شمال ایران هستند. ماوردی بصره است، در واقع عراقی ایرانی حساب میشه و در باب ادب دین و دنیا رساله و تحقیق داره. ایدئولوگ دستگاه خلافت عباسی در این دوره است. بین نگاه سنی خلافت و نگاه شیعی امارت و حاکمیت که در اختیار آل بویه است تلفیقی ایجاد کرده. این دوره یک دوره است که خلافت عباسی ضعیف و متزلزله، دکور صحنه است و سلطه و قدرت واقعی حکومت در واقع در اختیار آل بویه در عراق و ایران و کل منطقه. ایشون در حوزه فقه سیاسی اهل سنت رابطه خلافت و سلطنت رو با قدرت آل بویه، خلافت سوری عباسی را با قدرت دولت آل بویه رابطه‌شون رو تنظیم می‌کنه، تلفیق کنه، اینا رو یک کاسه کنه. و یکی از مهمترین نظریه پردازان فقه اهل سنت در باب تبیین احکام سلطانی یا احکام حکومتی به لحاظ کلامی ایشون اشعری است، به لحاظ فقهی شافعی است. دیدگاهاش در حوزه فقه سیاسی یه جایی کاملا نزدیک میشه به نگرش شیعی و معتزلی، به خصوص که بحثی کرد راجع به عقد امامت، راجع به شؤون حکومت که وزارت است و امور حسبیه و جهاد و قضاوت و هرچی تحت عنوان وجوب امامت، یعنی از این تعبیر امامت میکنه. این رو اهل سنت یه مقداری ارتودکستر و رادیکالتر ایشون رو متهم میکردن که ماوردی سنی نیست، اصلا این معتزلیه مثلا و اشعری است، تظاهر میکنه که اشعری است. اما ایشون در فقه اهل سنت، فقه حکومتی، نظریه استیلاء رو مطرح کرده، نظریه اهل حل و عقد رو در اون دوره خاص بازکاوی کرده و میگه انتخاب خلیفه تنها راهش انتخاب حل و عقد نیست، ولی خب اگر اون باشه بهتره. اهل حل و عقد یه چیزی شبیه اینه که ما میگیم خبرگان مثلا، میگه از اون طریق هم میشه ولی منحصر در اون نیست، اون بهتره. بعد دو امام رو مطرح میکنه در سرزمین های اسلامی، میگه میشه دو تا امام باشن دور از هم در دو نقطه و هر دوش هم بگیم اسلامیست. امتیازات خلیفه که اطاعت مردم است، مردم باید اطاعت بکنن. متقابلا میگه حالا خلیفه چه وظایفی داره. هفت وظیفه مهم برای خلیفه میشماره ماوردی که اینا تقریبا همش رو فقه سیاسی شیعی هم قبول داره و در مباحث حقوق اساسی و فقه حقوق حاکمیت الان در تمام دنیا میپذیرفته است. یعنی وظایف حکومت رو هم دولت مدرن هم تو همین مایه ها میدونن، مردم از دولت اطاعت و حمایت کنن، دولت هم متقابلا چه خدماتی باید به جامعه بده. یکی نظم و قانون، حاکمیت قانون در کشوره. یکی اجراء حدود جزایی و دادگاه ها و ایناست. یکی دفاع از امنیت جامعه است در برابر تهدید خارجی، دفاع از مرزها. یکی سازماندهی جنگ و امور نظامی است که دو تا به هم مربوطن. یکی بحث مالیات که به نام خراج و زکات بحث میشه. یکی مسئله نحوه تقسیم بیت الماله، بحث مزایا و بیت المال، اموال عمومی به اصطلاح و اموال دولتی. یکی نسب مسئولین مدیریتی در کشوره، نسب قاضی است. یکی هم میگه بازرسی قلمرو به خلافت، یعنی نهاد نظارت و بازرسی. یکی هم دفاع از اصول دین و مبارزه با الحاد و کفر، مبارزه با ارتداد و اینها، و همینطور بحث عدالت هست، عدالت قضایی و حل اختلافات و رفع خصومت ها و اینا. خب الان در تمام دنیا هم تعریف دولت همینه و از این جهت فقه شیعه و سنی در این جهات، در این مثلا ده موردی که جناب ماوردی در احکام سلطانیه و فقه حکومتی اهل سنت میگه، فقهای شیعه هم که قائل به حاکمیت اسلامی هستن اینا هم همینو میگن. یه جریان دیگه همین الان هم فعال و با شعارهای رادیکال اسلامی اما در خدمت جبهه مخالف اسلام قرار میگیرن. این جریان تکفیری که الان شما امثال داعش و ایتیپا رو میبینید، اینا عمدتا نظریه پردازشون خیلی هاشون ابن تیمیه است. ابن تیمیه ایشون هم اهل سوریه و همین شام و دمشق، نزدیک دمشق بود، منطقه این قرن هفته، سالای مثلا 600-700 هجری. ایشون افراطی، ستیزجو و تکفیری. اون دوره ایست که دیگه خلافت زمان ایشون خلافت عباسی ور افتاده و سقوط کرده، بغداد اشغال شده توسط مغلها و تو این دوران این آدم به دنیا اومده، دوران سخت و سیاه جهان اسلامه. خودش خانواده‌اش و اینا فرار میکنن از دست مغلا. یک اعلام جنگ و جهاد هم علیه این اینا که الان میگید علویه، که بخش مهمیشون نصیری اسماعیلی بودن، یعنی یک تلفیقی از شیعیان اسماعیلی و شیعیان نصیری که مربوط به بعد از امام هادی علیه السلام هستن، و یک تلفیق اینا با یه سری دیدگاه‌های صوفیانه و باطنیگری و حتی بعضی دیدگاه غیر اسلامی کم کم ترکیب شد. و خب این نصیری ها و اسماعیلی ها و جریان هایی که امروز به شکل دروزی ها و فرقه های مختلف علوی اینا همچنان وجود دارن، میلیون ها و ده ها میلیون در چند کشور در غرب آسیا و حتی در شرق و مرکز اروپا تا بالکان هستن، اینا همه ریشه های شیعی داشتن و بعد به تدریج رابطه شون با اهل بیت و با رهبران فقها و متکلمین شیعه قطع شد و تحت فشارهای سیاسی و سرکوب گرایش های دیگر پیدا کردند و تلفیق شد. ابن تیمیه هم تکفیر فرقه های شیعه، انواع فرقه ها، چه این شیعه های انحرافی و سوخته، چه شیعه های اصیل، حتی اونها رو هم تکفیر میکرد دیگه. ایشون با مذاهب اهل سنت هم درگیر بود، یعنی خیلی از مذاهب سنی رو هم ابن تیمیه تکفیر میکرد، میگفت اینا بدعت گذارن، اینا اهل سنت و سنی نیستن. توسط فقها سنی تکفیر شد ابن تیمیه که این آدم مرتده و بدعتگذار، دین از خودش داره میسازه، و به جرم بدعت و انحراف چند بار فقها سنی، چه مالکی چه شافعی، ابن تیمیه رو محکوم کردن به حبس و شلاق، و ایشون چند بار زندان افتاد به حکم قاضی شرع سنی، و از جمله اون دو سال آخر عمرش هم تو زندان بود و در زندان هم مرد، در زندان حکومت های سنی و به حکم قاضی سنی. بعد شاگردش ابن قیم هست، ابن قیم جوزی، که اونم حنبلی است که در یه جهاتی افراطی است. و خب اینا یه جریانی رو راه انداختن در حوزه فقه سیاسی اهل سنت که تا الان هم ادامه داره، جنبه های مثبتی داره و یک جنبه های منفی و خطرناکی داره برای کل جهان اسلام. چند کتاب داره این ابن تیمیه، یک کتابش که خب اون منهاج السنه است که برای تکفیر شیعه نوشته اصلا، این کتاب مرحوم علامه هلی رو ردیه نویسی بر او کرده، که این کتاب منهاج الکرامه فی معرفت الامامه که برای امام شناسی نوشته جناب علامه هلی، فقیه و متکلم شیعی که اهل همون هله و شام و سوریه و ایناست، اینم این ابن تیمیه هم که اهل همون سرزمین ردیه بر این می‌نویسه و تکفیر میکنه کل شیعه رو. ولی در کنار این یک کتابی داره ابن تیمیه که در فقه سیاسی، یک شاخه از فقه سیاسی اهل سنت مؤثر افتاده. اونجا چون خلافت عباسی سقوط کرده، ابن تیمیه تلاش میکنه که یه حکومت اسلامی و شرعی منهای خلافت رو تئوریزه کنه. اسم اون کتابش که شاید مهمترین اثر ابن تیمیه است در حوزه فقه سیاسی، از سیاست الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه است. یه سیاست شرعی، سیاست مشروع برای اصلاح حاکمیت و مردم، دولت و ملت. اونجا حکومت شریعت بدون خلافت یا پس از سقوط خلافت رو مطرح میکنه، چون خلافت عباسی سقوط کرده به دست مغول‌ها. اون رو از پدران اصلی نهضت سلفی تکفیری اهل سنت میدانند. مدعی بود اصلا انحطاط مسلمین که به این وضع افتادن به خاطر اینکه انواع و اقسام مکتبها و حلقه های فقهی و کلامی و فلسفی و اینا به نام مذاهب سنی یا شیعی به وجود آمدن. میگه اینا همه رو باید ریخت دور، برگردیم به دوران قبل از این هزاران کتابی که نوشته شده در فقه و فلسفه و کلام و اینها، همه اینا رو بریزیم دور. و یقه همه رو میگیره، یعنی حتی تو این کتاب ایشون از اشتباهات خلفای راشدین بحث میکنه، میگه ابوبکر کجا اشتباه خطا کرد، عمر کجا اشتباه کرد، عثمان رو میزنه، علی رو میکوبه. از اشتباهات خلفای صدر اسلام بحث میکنه. خیلی ها از اهل سنت رو تکفیر کرده، نه فقط شیعه رو، نه فقط صوفی رو، نه فقط فیلسوف رو، نه فقط بعضی متکلمان رو، حتی رهبران بعضی از مذاهب فقهی رو تکفیر میکنه. و همین کتاب سیاست شرعی دولتی ولو فاسد ولو ظالم باید تن بدیم بهش. اگه حکومت عادل نبود، ظالم بود، فاسق بود، او رو هم باید تحمل کنید و باش کار کنید، امر به معروف کنید. اما ابن تیمیه اونجا میگه حق اعتراض، تلاش برای تغییر حاکم و حاکمیت این رو حرام میدونه و میگه جایز نیست. یعنی قیام علیه حاکم فاسد ممنوعه، اما اغلب مسلمین رو میشه تکفیر کرد و حکم جهاد هم بایشون داد. و الان ایشون در همین کتاب، من این عبارت ایشون رو، از این عبارت ایشون متعدد داره ولی حالا من به عنوان نمونه، یه بحثی داره تحت عنوان وجوب اتخاذ امارت، یعنی واجب است تن بدید به هر حکومتی، چون بشر بدون زندگی اجتماعی نمیشه، سرشت اجتماعی داره، تو جامعه هم صلح دائمی، صلح رمانتیک امکان نداره، تزاحم منافع حتما درگیری میشه، برای نظم حتما نیاز به حکومته، که این حرفا حرفای درست نیست، خیلی دیگه هم قبلا و بعدا گفتن. از اون طرف هم شریعت بخشی از احکام شریعت هست که بدون حکومت قابل اجرا نیست، بنابراین اگر باید این احکام شرع اجرا بشود باید حکومت در اختیار بگیری تا بتونه اجرا بشه. این حرف ابن تیمیه هم درسته. متأ اختلافی که از اینجا به بعد پیش میاد بین فقه سیاسی اهل بیت با اینه که او میگه هر حاکمی سر کار باشه این ولی امر و اول الامر، مصداق اول الامر، و نیازی به امام به اون معنایی که میدید صلاحیت های اخلاقی اینا به ضروره نیست، باشه بهتره، ولی اگر نشود ایبی نداره. امیر لازم است، مردم حتی در برابر حاکم ظالم فاسد حق سرپیچی، حق مقاومت، حق انقلاب و شورش ندارن. خوبه که حاکم عادل باشه، ولی اگر ظالم هم بود باز مشروع حکومتش، نامشروع نیست. و استناد میکنه به تعبیر جناب احمد حنبل، حتی اگر حق یک دعای مستجاب داشته باشید اون دعا رو در حق سلطان و حکومت بکنید. بله، اگر اون حاکمیت عادل است، در خدمت مردم هست، مجری و تابع شریعت، درسته. اما اگر مراد این باشه که هر کس حکومت رو در دست گرفت و به هر شیوه به دست گرفت و به هر شیوهی داره حکومت میکنه، این لازم الاطاعه است و واجب الدعا و حق سرپیچی نیست، این اینجاست که تفاوت پیدا میشه. ولی جالبه اینایی که به اسم سلفی و تکفیری و شیخ الاسلام بعضی کشورها دست به شورش و تلاش برای براندازی و حرفا، اینا تماما خلاف فقه اهل سنت، حتی خلاف فقه سیاسی پدران تکفیری از جمله ابن تیمیه است. ابن تیمیه در سیاست شرعی صریح میگه عدالت شرط مشروعیت نیست، حاکم دولت ظالم هم مشروعه، حق انقلاب ندارید، باید اطاعت کنید، در حد امر به معروف اینا چیزایی بگید، اما اصرار نباید داشته باشیم. حاکم را ولو ظالم و جائر دعا کنید و تبعیت کنید. و اینکه امام انتخاب بشود اینا مطلقا قبول نداره، میگه مردم باید حتما تابع حاکم باشن، ولو حاکمی که با زور آمده و تحمیل شده. و میگه حتی اون انتخاب های صدر اسلام هم درست نبود، اصلا مردم حق ندارن حاکم انتخاب کنن. و جالبه که چون اون دوران خب خلافت سقوط کرده بود، یک هرج و مرجی بر جهان اسلام حاکم بود، امکان حکومت واحد مرکزی، دولت مرکزی دیگه نبود و دولت مرکزی در بغداد خلافت بنی عباس سقوط کرده بود. یه نظریه هم شبیه آنارشیسم خوارج رو میپذیره ابن تیمیه و میگه تعدد امام را قبول میکنم. اینا دو تا نمونه از سرخطهای بسیار مهم و مطرح فقه سیاسی در فقه برادران اهل سنت رو عرض کردم. و اما اشاره کردید شما به چی بود اون سوالی که وقتی پرسیدین اینجا، بلبس ابن خلدون بود. ابن خلدون البته هم جایگاهش، هم بعضی دیدگاهاش، هم موقعیت تاریخیش متفاوته با هم ابن تیمیه هم ماوردی، اینا اصلا تو سه موقعیت کاملا متفاوتن، گرچه شباهتایی هم داره با هم ولی یکی نیست اصلا. راجع به ابن خلدون، اول اینکه اهل کجا بوده، چی بوده، دو سه جور روایت میشه. ابن خلدون اصالت و ریشش برمیگرده به یمن، اجدادش یمنی بودن، اما پدر مادرش اندلوسی هستند، یعنی اسپانیای اسلامی جنوب اروپا، ولی خودش در شمال آفریقا به دنیا آمده، در تونس. علت توجه غرب به ایشونه، توجه به ابن خلدون به خصوص تو این دهه های و سده یک قرن اخیر در جهان اسلام بیشتر شد، به خاطر اینکه اروپایی ها غربی ها به ابن خلدون بیشتر توجه کردن. ابن خلدون خب از قبل مطرح بود، به فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماعی توجه داره، تو این باب نظریه پردازی کرده، در باب فلسفه تاریخ، فلسفه اجتماع، ولی قبلا بیشتر توجه به او در حد توجهی بود که بلکه کمتر به مثلا ابن رشد، چون تو ردیف همین ابن رشد بعد از بوعلی و فارابی و اینا به عنوان یه فیلسوف در فلسفه مطلق و سنت فلسفی یونانی، دیدگاه های ارسطویی، افلاطونی اینها، و جزء افراد صاحب نظر در حوزه مکتب اسکندرانی در غرب، یعنی پیروان این خط و مکتب در جهان اسلام شناخته می شود. گرچه نوآوری هایی هم کرده، نقد هایی هم به او جریان داشته، ولی این شهرت فعلیشو ابن خلدون مدیون این 150 سال اخیره. ایشون مثلا بیشتر تو قرن 19 میلادی بود که به خاطر نه نظریات فلسفیش، به خاطر نظریاتش تو حوزه تاریخ و جامعه شناسی سیاسی مطرح و مورد توجه قرار گرفت، و چون غربیا بهش توجه کردن تو این 100 سال، مسلمان هم بهش بیشتر توجه کردن. ایشون هم در دوره‌ای که موج دیگری از جریانات مغول، موجهای بعدی جریان مغول تو شام، و حتی ابن خلدون ظاهرا یه ملاقاتی هم با تیمور لنگ داره در همون دروازه های دمشق، و میگن بعد از این ملاقات دیگه آمد بیرون گفت کار ما تمامه و فاتحه خونده است، اینا همه چی رو گرفتن. ابن خلدون چند دوره رئیس قوه قضاییه قاهره بود در دوره مالکی ها، ایشون قاضی القضات بود و عزل شد، به مقامات بالای حکومتی رسید، بعدم عزلش کردن. کتاب مهم او در حوزه جامعه شناسی سیاسی و فلسفه تاریخ کتاب عبر هست، العبر، که مقدمش از خودش مشهورتره، به نام مقدمه ابن خلدون، مقدمه ایشون بر اون کتابش هست. اونجا چرا مورد توجه قرار گرفت؟ العبر دو سه فصل داره، سه بخش داره، در مقدمه چند سرفصل خیلی مهم و تازه در اون دوران اشاره میکنه که قرنها قبل از این تفسیر تجربی از تاریخ، این حرفا رو ایشون اون موقع میزنه. یک بخش از این کتاب راجع به تاریخ عمومی اعراب و کل امت اسلام، جامعه اسلامی است. یه بخش دیگرش هم اون بخش آخر کتاب مربوط به منطقه خودشه، یعنی شمال آفریقا و دولت‌های شمال آفریقا، و اینکه اندلس داره به تدریج زائل میشه، زوال تدریجی جهان اسلام زیر حملات مغول از این طرف، و از اون طرف هم که جنگ های صلیب. عقلی و تجربی راجع به تاریخ که چطور می شود به اخبار تاریخی و منابع تاریخی اعتماد کرد، و بعضی از اظهار نظرهایی که به طور مدون لااقل قبل از ابن خلدون خیلی در دسترس شرق و غرب نیست، این جور نگاه خیلی کم و منحصر و بسیار محدوده. راجع به نقد تاریخ و فلسفه تاریخ و تحلیل عقلایی تاریخ یک کلید واژه‌هایی هم ابداع میکنه، مثلا در بحث سیاست مدون تعبیر مثل علم عمران. راجع به نقد تاریخ میگه تاریخ رو باید به لحاظ امکان عقلی نقد و بررسی کرد، هرچی که تو تاریخ آمده نمیتونیم بپذیریم، باید ببینیم آیا ممکنه چنین چیزی یا نه، اول این رو بررسی کنیم، اگر عقلا ممکن نیست این خبر رو نباید پذیرفت. البته یک مرزبندی میکنه بین اخبار شرعی و اخبار تاریخی، تفکیک میکنه اینا رو از هم. این اظهار راجع به اخبار تاریخی به کار میبره. راجع به اخبار شرعی اگر استناد قطعی و درستی باشد و از اون طرف دلیل عقلی ما داریم برای خطا ناپذیری شرع، میشود او رو با نگاه دیگری بررسی کرد. اما اخبار تاریخی عرفی رو نه، ما کامل هیچ وظیفه ای و تعهدی نسبت به اونا نداریم، باید حتما نقد عقلی و نقد امکانی بشود که آیا ممکنه یا نه اخبار تاریخی، بعد بحث رو ادامه بدیم، بلا میتونیم از همون اول نپذیریم. علم عمران هم که از ابداعات و کلید واژه های مهم ابن خلدون هست، اون بحثی که در فلسفه سیاسی یونان میشد، بحث پلیس و مدینه، شهر، شهرنشینی، پلیتیک، و بحث از طبیعت انسان و تحلیل سرشت مدنی انسان که آیا انسان واقعا طبعا مدنی و اجتماعی هست یا نیست و چرا نیازهای بشری رو طبقه بندی کنه، زندگی انسانی و اقلایی با زندگی گله‌ای و غریزی چه تفاوتایی داره، مسئله نیازهای شهری رو مطرح میکنه و شهرنشینی رو، بعضی از قواعد مهم تو جامعه شناسی سیاسی رو بحث کرده و راجب تقسیم کار اجتماعی، راجب تقسیم عمران و آبادی و توسعه، عمران همین توسعه به انواع و اقسام مقدماتش خوبی بحثا شد تا قبل از ابن خلدون، اگرم چیزی بوده در جهان اسلام با این دقت باقی نمونده به این شکل. مقدمه ابن خلدون با رفقا بحث داشتیم، نقاط مثبت و بعضی نقاط قابل نقد در مقدمه ابن خلدون. سوال دیگری که مطرح شد که دوستان گفتن که خب بعضی از بزرگان همین متأخرین حتی فقهای شیعه مثل مرحوم شیخ انصاری نگاهشون تو حوزه فقه سیاسی غیر از نگاه بعضی دیگر از فقهای بزرگ شیعه است و مثلا قبول ندارن و این تعبیر از مرحوم شیخ در مکاسب و بیع و اینا، بله، اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه در غیر از موارد خاصی که دلیل خاص داشته باشیم و همون ولایت امام معصوم رو برش قائل بشیم، این خیلی سخت آسان نیست. از دست کشیدن بر یک شاخه پرخار هم سخت‌تره و دونه او خرط القتاد. خب ببینید، این اول معنی خود این جمله مرحوم شیخ انصاری رو باید درست بفهمیم، سوء تعبیر نکنیم. بعد دیدگاهی که ایشون در نقاط دیگری مثلا تو بحث خمس و در موارد دیگری داره، همین چیزی که شما ازش این برداشت رو کردید دقیقا خلافش اونجا اتفاق افتاده. یه بحثی که حالا اینجا مطرح میشه اینه که آیا در امور اجتماعی و حکومتی نقش و وظیفه فقیه و مجتهد چه تفاوتی با نقش و وظیفه مردم عام و غیر فقیه و غیر متخصص در مسائل دین داره. ایشون تقسیم بندی کرده، اون تقسیم اتفاقا تقسیم درستیه. عبارت ایشون رو اینجا دوستمون دادن: در کارهایی که همه به رؤساشون رجوع میکنند آیا فقیه متولی و مسئول باشد یا نباشد؟ خب اینجا از این جمله جناب شیخ چه برداشتی کردید شما؟ ایشون داره میگه اموری که تصدی اون به عهده دولت، وزارتخانه ها، سازمان های اجرایی و ایناست و همه اونجا به مسئولین اجراییشون در همه جهان مسلمان و غیر مسلمان به او رجوع میکنن، اینجا ما دلیل شرعی قطعی نداریم که حتما باید فقط به فقیه رجوع کرد. خب اینکه ما هم میگیم، مگه امام غیر از اینو گفته؟ امام که اصلا میگه در اموری که امور اجرایی است و هر تخصصی در هر حوزه‌ای باید به متخصص خودش رجوع بکنیم. معنیش این نیست که فقیه بیاد به جای خلبان خلبانی کنه، فقیه بره به جای لوله‌کش لوله‌کشی کنه، به جای پزشک جراحی کنه، به جای مهندس سد بسازه، به جای افسر نظامی بره فرمانده توپخانه بشه. اینا که نیست معنیش. از این نظر فقیه و غیر فقیه مساوی است. اگر یک کسی حالا فقیه هم هست ولی جداگانه یا مثل بقیه افراد یا آدم با عرضه و توانمندی است و اعتماد عمومی هم جلب کرد، خب این مثل بقیه است، فرق نمی‌کنه، مساوی است و این اجتهاد و دینش از این جهت دخالتی تو قضیه نداره. اون صلاحیت‌های عمومی قوه مجریه که او باید رعایت بشه، اینم همونطور. بنابراین در این کارها باید به رئیس و مسئول امور مربوطه رجوع کرد، میخواد فقیه باشه میخواد نباشه، این حرف شیخ درسته و مخالفش نیست. بعد یه معنای دومی رو باز برای ولایت فقیه مطرح میشه اونجا که تصرف موقوف بر اذن امام معصوم باشد در عصر غیبت. اینجا آیا غیر فقیه تصرفش جائز است یا نه؟ مرحوم شیخ میگه که نه، جائز نیست، مشروط به اذن فقیه، باید فقیه اجازه بده، یعنی روشن بشه این عمل مشروعه، بعد وقت چرا میتونه برید. اون چه موقوف بر اذن امام معصوم علیه السلام هست در عصر غیبت طبیعیه که این تخصصهای فنی و اجرایی نیست و راجع به اینا فقیه ولایت نداره و اظهار نظری نمیکنه، حق هم نداره بکنه. تشخیص موضوع: آیا فقیه مجتهد باید باشد؟ اگر فقیه حاکم است تو اموری که به حاکمیت مربوطه حتما باید ورود داشته باشه و تجربه و تخصص از اون لحاظی که به وظیفه او مربوط میشه، نه امور فنیش. اما اگر صحبت فتواست نه حکم و یعنی اظهار نظر فقهی است. اینجا موضوع رو باید از موضوع شناس بپرسه، اگه خودش بشناسه چه بهتر، اگر نه از موضوع شناس بپرسه نظر او حجت، بعد که موضوع روشن شد این حکم میده. از این پدر من، اون پدر ما گفت استاد ما ازش بپرس، گفت از من بپرسن که آقا یه لیوان مایعات بیارن جلوی من بگن آقا این حرام یا حلال، یعنی این عرق مشروب یا نیست. ایشون میگه من مجتهد در عرق و عرق شناسی نیستم، اگر عرقه حکمشو من بهت میگم، اما که این عرق یا عرق نیست، مجتهدش این اصغر عرق خور سر کوچه است، برو از او بپرس. تو موضوع او مجتهد، از او بپرس. موضوع که روشن شد، حالا بعد به حکمشو از من بپرس. حالا این تعبیر مرحوم شیخ انصاری که حوزه دوم، معنای دوم مربوط به ولایت فقیه، تصرف متوقف باشد بر اذن امام، مشروط به اذن امام علیه السلام باشد در اثر غیبت، غیر فقیه، غیر مجتهد بخواد تصرف بکنه، باید اول براش روشن بشه تصرفش مشروع یا نه. یعنی چی؟ اینه باید از فقیه بپرسه. این مشروط و منوط به اذن او هست، بدون اجازه او نمیتونه کار بکنه. بخش مهمی از احکام اسلامی در عصر غیبت، اتفاقا احکام اجتماعی اسلام، احکام حکومتی اسلام، از همین قبیله. منتها مرحوم شیخ میگه کدام موارد متوقف بر اذن امام معصوم علیه السلام هست در عصر غیبت، اختلاف تعیین شده نیست. اینو مرحوم شیخ انصاری میگه، میگه غیر مضبوط است و یه ضابطه از طرف شارع بیان نشده. حالا اینجا البته بعضیا حاشیه زدن به مرحوم شیخ، لسان بسیاری از آیات و روایات و احکام شرع واضح میشه که اینا قابل ترک و اهمال نیست، قابل تفویض به فسقه و ظلمه نیست، چه رسد به کفار و مشرکین. عملا کفار و مشرکین بر جهان اسلام حاکمند، حکومت میکنن، حاکمان مسلمین رو اونا میگذارن، اونا بهشون دستور میدن. الان این طور دیگه، آیا شارع اجازه میده اونا حکومت کنن؟ چون این اذن رو داده امام معصوم؟ قطعا نداده. پس اینجوری نیست که غیر مضبوطه باشه به طور کلی. ولی در این حال ایشون با وجود این مرحوم شیخ که میگه همه شرایط و مصادیق مضبوط نیست، در این حال خودشون میگه یه قاعده، یک ضابطه کلی باید اینجا هم مطرح کنین. خود ایشون یه قاعده و ضابطه رو اونجا طرح میکنه. اون چیه؟ میگه کارهای اعمال صالح و معروف که میدانیم شارع مقدس، خداوند، پیامبر تحقق اونا رو از ما میخوان، اینا چند جورن. یه جورش اینه که اگر معلومه که اون وظیفه یه شخص خاصی است، مثلا اینکه پدر بر اموال فرزندش باید نظارت داشته باشه، ولایت داره، خب اگه معلومه که وظیفه شخص خاصی است که خب روشنه او در اونجا ولایت داره. اگر ولایت یک صنف خاص هست، یعنی شارع تحقق این عمل رو، این عنوان رو از یک صنف خاص میخواد، مثلا میگه صریحا فتوا رو از فقها میخوایم، قضاوت حق فقیه، حق مجتهده مثلا، خب اینا معلوم از اون صنف خاص، یعنی از فقیه و مجتهد فقط باید بخواید. دسته سوم یه اموری است که وظیفه همه است، هر کسی که بتونه اون کارو انجام بده. اون مثال امور مثل همه امور حسبیه، مثل امر به معروف و نهی از منکر، قیام، که امر به معروف و نهی از منکر تا قیام و انقلاب و براندازی حکومت فاسد و جائر و کافر پیش میره. اونجا ایشون میگه که خب حالا اینجا که مخاطب گفتن همه بدون تخصیص همه موظفن، فقیه و غیر فقیه، خب اینجا که روشنه. اونجایی که میگه فقها موظفن، اینم روشنه. اونجایی که میگه شخص خاصی ولایت داره، اونم روشنه. بعد مرحوم شیخ میگه حالا اگر مخاطب مشخصی نیست، بعضی از احکام به خصوص اجتماعی است که ما احتمال میدیم وجود عمل، اصل عمل مشروط به نظر فقیه باشد، یا لااقل وجوب عمل تابع و مشروط به نظر فقیه باشه، اونجا چه باید بکنیم؟ اونجا هم که احتمال حتی میدید که دین نظر داره، حکم هست و فقیه و مجتهد نظری دارن، باید به فقیه رجوع کنید، از اون سوال کنید، نظر بخواید، زیر نظر او به اذن او مشروط است، بعد از اجازه او که سیاست‌های کلی و جهت رو او بده، حق دارید تو اون مسیر عمل کنید به روش مشروع، و الا تصرفتون در اون امور هم جائز نیست. ببینید این هم مرحوم شیخ انصاری همونجا گفته ایشون. بعد میگه که اگر فقیه از ادله اینطور بفهمه که یه سری کارهایی است که اینا منوط به نظر امام معصوم علیه السلام نیست یا نائب خاصش نیست، و اونجا خود فقیه و مجتهد میتواند اقدام بکند، هم شخصا خودش، هم میتونه نیابت بده، وکالت بده یا به کسی امر بکنه او رو به کار بگمارد، اگر نظریه نیابت رو اونجا قبول داره. و الا و الا اگر از ادله به هیچ وجه بر نیامد که اینجا یه حکم شرعی داره، یعنی حکم شرعی نداره اینجا هیچی. اگر نظرش اینه که اون عمل مخصوص به امام معصوم یا نائب خاصش نیست و هیچ حکم شرعی قد مشخصی درش وجود نداره، چرا باید فقط فقیه متولی اون بشود؟ فقیه نمیتونه خودسرانه عمل کنه یا اون عمل را، اون تصرف رو به دیگری اجازه بده وقتی که ربطی به حکم شرع نداره، یا به او واگذار بکند. برای اینکه صرف اینکه یک عملی خوب و مفیده کافی نیست برای اینکه بشود خودسرانه او رو انجام بدی، و این منافاتی هم نداره با اینکه اون کار منوط به امام معصوم علیه السلام باشه. در واقع اگر یک کاری است که مشروعه و ربطی به نیازی به اذن فقیه و اجتهاد و اینا نداره، یا یک کار فنی خاصی است، اینجا ما دلیلی برای نداریم که باید بیاد از فقیه اجازه بگیره، چون که از امام معصومش هم لازم نبوده اجازه بگیره، مشروط به اذن امام معصوم هم نیست. اینجا مرحوم شیخ انصاری میگه از این نظر فقیه در ردیف امام معصومتون داره به نیابت از او، نیابت عامه از طرف او، حکم او رو داره میگه. وقتی خود امام معصوم باشه این عمل مشروط به اذن او نیست، یعنی مشروعه، چرا مشروط به اذن فقیه باشه در اصل غیبت؟ روشنی که نیست دیگه، و کسی با این مخالفتی نداره. اینجا که امام بحث از ولایت فقیه نکرده که. بله ممکنه یه اعمالی باشن خوب و مفید باشن، ولی ما وظیفه ای نداشته باشیم در اشتخالت بکنیم. بله یه مصالحی، یک برکاتی هست ازش محروم میشیم، چون که ما از برکت وجود خود امام معصوم محرومیم در عصر غیبت. اینطوری نیست که عصر غیبت مثل عصر عصمت و معصوم باشد، نه، یه چیزایی رو ما محرومیم ازش، ولی به وظایف خودمون در هر حوزه اگر درست عمل بکنیم به پاداش او که رشد و رضایت الهی است میرسیم. حالا اگر ما ندانیم که آیا تحقق یک عملی مطلقا به طور مطلق مطلوب شارع است، چه معصوم باشه چه نه، یا فقط در عصر معصوم علیه السلام خداوند او رو میخواد، یعنی مشروط به عصمت هست یا نیست، اگر موردی است که شما نمیدانید که فقط مربوط به زمان معصوم یا غیر معصوم، اینجا هم بر اساس اون مبنای اصولی که دارید بحث میکنید. من میخواستم عرض کنم حتی همین نقل قول ناقص از مرحوم شیخ انصاری میکنن، چون میگه الان شیخ انصاری و غیر شیخ انصاری معصوم که نیستن، فقیه مجتهد، یه مجتهد هم میتونه نظر یه مجتهد دیگر رو رد کنه، اشکالی نداره اصلا. ما اینجا عصمت تراشی که نداریم که، اصلا فقیه مجتهد یعنی مجتهد کسیه که نظر فقیه و مجتهد دیگر رو رد کنه. وقتی معلوم میشه یک کسی مجتهد شد که بتونه نظر فقها و مجتهدین دیگر رو رد کنه، حتی بزرگترین فقها رو و قدما رو، اون لحظه که اونو رد میکنه میگه این حرفو قبول ندارم به این دلیل، از این لحظه بعد دیگه مجتهده و اطاعتش از او حرامه. یعنی فرض بدی کنیم، مثلا فرض کنیم مرحوم شیخ انصاری یا دیگرانی چون این نظری که آقایون گاهی میگن با تحریف داشته باشه، که نیست، عرض کردم چرا نیست، اما داشته باشم، این به این معنا نیست که دوستان گاهی نتیجه میگیره. آخرین سوالی که میپردازیم که حالا از این بحث فقه سیاسی بیرون میره البته، ولی بی ارتباط نیست، صحبت کردن از ایدئولوژی، که آیا ایدئولوژی و حکومت ایدئولوژیک یک حکمرانی مثالی از حکمرانی خوب و درست هست یا نیست. ببینید اولا حکمرانی خوب، وقتی میگی خوب داری خودت ارزش گذاری میکنی، یعنی شما یه مقیاسی داری برای اینکه بدی بگی کدام فلسفه سیاسی خوبه کدومش بده، داری ارزش گذاری میکنی. اول باید این سوال رو مورد سوال قرار داد که از نظر شما حکمرانی خوب چه حکمرانی است و چرا خوبه، این نوعی که تو میگی چرا خوبه، به خصوص که تعریف حکمرانی خوب کاملا اختلافی است به لحاظ هم مفهوم هم در مصادیقش به خصوص. این یک مسئله که همین ریشه این اشکال رو اصلا میزنه. و اما پاسخ حلی، اون پاسخ نقضی، حالا جواب حلی، نقضی از این جهت که یه چیزایی از نظر همین دیدگاه ها مصداق حکمرانی خوبه در حالی که مشخصاتو نداره، و از نظر یکی دیگه این مثل حکمرانی بده. اتفاقا این خوب و بد بودن باید ملاکش روشن بشه و اثبات بشه. و اما اینکه حالا از نظر ما خوبه یا بد، بس دیگه داره، عرض کردیم هر چیزی رو میخواید اظهار نظر کنید اول تعریف کنید، همطوری مبهم. ایدئولوژی، حکومت ایدئولوژی بده یا خوبه، حکمرانی خوبه یا بده، بگو ایدئولوژی چیه تا بهت بگم خوبه یا بده و چرا. اگر ایدئولوژی به مفهوم جزمهای نامعقول نامنعطف سیاسی قدرت محور است، این همون مصداقی از طاغوت و دیکتاتوری و ایناست، بده. اگر مراد از ایدئولوژی یعنی یه اصول شفاف قابل فهم قابل بحث به عنوان معیار و مقیاس که شما بر اساس یک اصول و پرنسیبی حکومت کنی، نه اینکه هر کاری دلت بخواد بکنه، هر هوسی هوس جای قانون رو بگیره. به این معنی حکومت ایدئولوژیک حکومت بسیار درست هست، البته باز بستگی به این هم داره که چه ایدئولوژی. خب فاشیسم هم ایدئولوژی بوده، حکومت فاشیستی. لیبرالیسم هم ایدئولوژیه، مارکسیسم هم ایدئولوژیه. ما هم ایدئولوژی به این معنا که یعنی اصول مشخصی داشته باشی برای حکومت و هر دنبیل نباشی. حکومت نباید تابع قدرت و ثروت و فضاسازی و هرج و مرج و بکش بکش باشه. حکومت باید اصول مشخصی داشته باشه. اگر مراد از ایدئولوژی اصول شفاف مشخص است که معیار باشه برای داوری در مورد حاکمان، این کاملا گام اول و جزء الفبای یک حکمرانی خوبه. این که در دهه 50-60 میلادی، مثلا حدود 50-60 سال پیش از اون دوران شروع کردن علیه ایدئولوژی، آقا دو عصر پایان ایدئولوژی، اون در دوران جنگ سرد با چپا و مارکسیستا بود و دستگاه‌های تبلیغاتی نظام سرمایه‌داری و لیبرال علیه مارکسیسم بحث می‌کردن و گفتن اون ایدئولوژیه و ایدئولوژی هم یعنی دیکتاتوری، یعنی عدم عقلانیت، یعنی عدم پاسخگویی و یه سری جزم‌ها که همه چی رو واقعیت رو میخواد تغییر شکل بده برای انطباق با اون اصول و پیشفرض ها و اون جزم های معین که معقول نیستن. در حالی که در برابر این ایدئولوژی هایی که اصول قطعی ثابت عقلانی مشخص جزمی رو تعریف میکرد، اینا ادعاشونی بود نظام سرمایه‌داری که نه آقا ما از تجربه گرایی لیبرال و از سیاست گام به گام و اینا دفاع میکنیم، طرح و برنامه و نقشه چه عقلی چه اخلاقی چه دینی، اینا همه ایدئولوژی هاییست که باید ازش پرهیز کرد. با نقشه نباید رفت سراغ کار. نقشه که میکشی شکوفایی، استعداد، حق نقد و انتقاد، تجدید نظر، اینها همه رو حذف میکنه، همه چیز سیاسفید میبینه. خب حالا اولا جواب نقدش اینه که خود لیبرالیسم به این معنا از همه اینا ایدئولوژی تره. همه چی رو تقسیم و دو قطبی و سیاسفید کردن بر اساس مبانی لیبرال و اصالت سود و اصالت لذت و اصالت تجربه. شما خودتون یه ایدئولوژی تمام عیاری. ضمن که هیچ حکومت ایدئولوژیکی طبق ایدئولوژی‌های مادی و سکولار، ایدئولوژی‌های به اصطلاح مدرن غرب، واقعاً اصولگرا به معنای پابند به اصول خودش، به ایدئولوژی خودش هیچ کدوم نموندن. نه فاشیستا، نه لیبرالیستا، نه مارکسیستا، هیچ کدام در واقع پابند به ایدئولوژی‌های اعلام شده خودشون هم نموندن. حالا اشکال اون ایدئولوژی‌ها خودش یک طرف، پابند نبودن به اینا و ایدئولوژیک نبودن اینا و اینکه دنبال منافعشون قدرت و ثروت بودن، حتی تابع ایدئولوژی خودشون هم نبودن، یک طرف. وقتی منظور از ایدئولوژی این باشه که یک جزمهای بدون استدلال سیاسی صریح با ادعای جامعیت به عنوان برنامه‌ای برای دگرگونسازی صفر تا صد سیاسی اجتماعی، خب این آموزه قبل از اینکه بخواد مشروع باشه یا نباشه اصلا معقول نیست، یعنی ممکن نیست، واقعی هم نیست. این یه دکترینی که خواهان تغییر شکل واقعیت از همه جهت باشد، نه تنها با تجربه گرایی سازگار نیست، اگر بخواد مطلق باشه با خود عقل هم سازگار نیست، با دین هم سازگار نیست. دقت میکنید؟ منتها اینا که میگن آقا ما با عقل تجربی مسائل حل کنیم، ما نقشه دینی و عقلی و اخلاقی و فلسفی و ایدئولوژیک نمیخوایم. ما نقشه نمیخوایم، گام به گام میریم جلو، تجربه میکنیم میریم جلو. خب جواب اینه که جلو کجاست؟ نکنه جلو عقب باشه. تو جلو رو همین که جلو و عقب رو، پیشرفت و انحطاط و ارتجاع رو تعریف میکنی، داری بنیاد یه ایدئولوژی خودتو میریزی. نقش شما هم نقشه داری و ایدئولوژی داری، منتها ایدئولوژی تو مبناش زر و زور و شهوته. اصول عقلی، اصول فلسفی، اصول اخلاقی یا مذهبی نیست. این هم یه نقشه است، این هم ایدئولوژیه. تو هم دنبال راه حل های خاص هستی برای مشکلات خاص و راه حل های عام برای مشکلات عام وقتی که واقع میشن، اونم همینطور بود. محتوای ایدئولوژی هاتون غلطه، نقطه شروعش غلطه، آیاتش نقطه پایانش غلطه، ولی همه‌تون ایدئولوژی، اصلا غیر ایدئولوژی وجود نداره. مثل این آنارشیست های جهان اسلام خوارج میگفتن ما امت میخوایم بدون امام، ما جامعه دینی میخوایم بدون حکومت دینی، حاکم نمیخوایم. بعد خودشون برای خودشون حاکم تعیین میکردن و برای جامعه میگفتن حاکم نمیخوایم، اما در واقع معنیشی بود که ما باید حاکم باشیم. این بود جریان لیبرال که میگه ایدئولوژی نباشد، در واقع میگه ایدئولوژی ما به جای اون ایدئولوژی ها باشه. لیبرالیسم میگه ایدئولوژی تمام عیاره، نظریه های کاملا صریح، باورهای روشن و برنامه. اینا میگفتن هر نوع برنامه ریزی اصولی برای یک جامعه یعنی قتل عام سازمان یافته دست جمعی. خب همین کار رو عیناً تو نظام سرمایه‌داری لیبرال دارید میکنید، متا با اصول دیگری، با جهت دیگری، با اصل اصالت شهوت و لذت و سرمایه. آزادی رو تعریف ایدئولوژیک میکنید چون که با مبانی لیبرالیسم در بیاد. جمهوریت و دموکراسی هم همین کارو باش میکنه و اتفاقا هم مردم سالاری هم آزادی رو همیشه فدای اون چی که بهش میگید الزام‌های مهمتر و مبرمتر و فوریتر، اینا رو با اونا ویراستاری میکنید، اینا رو فدای اونا کردید و میکنید، خودتون برنامه می‌ریزید. متو میگی برنامه مارکسیستی نریزیم، برنامه لیبرالیستی سرمایه‌داری بریزیم، اسمش رو می‌ذاری برنامه‌ریزی اوغلایی نه ایدئولوژیک. اون هم همینو میگه، اونم میگه ایدئولوژی ما عین عقله. خب ببینید این سطحیت تفکر فلسفی سرمایه‌داری که لیبرالیسمه و این پیش پا افتادگیش خیلی چیزا رو سطحی کرد، تضعیف کرد، به مخاطره انداخت و بین خمیازه کشیدن و خوابیدن فاصله چندانی نیست. لیبرالیسم با ادعای اینکه یک حقیقت زنده تجربی گام به گامه و دائم روشونده است و یک ایدئولوژی مرده نیست، امروز به خصوص روشنه بعد از یکی دو قرن که لیبرالیسم و ایدئولوژی سرمایه‌داری است و جزمیاتی مرده و قدرت انطباق خودش با مصالح بشر ندارد. حتی اگر بپذیریم در ابتدا معطوف به مصالح بشر بوده، نه منافع چهار تا سرمایه‌دار، بلکه مصالح عموم، مصالح بشر. ما اعتقاد داریم به ارزش آزادی فردی، اعتقاد به وجدان. اصلا وجدان با آزادی مطلق فردی قابل جمع نیست. چجوری هر دوشو میگی؟ وجدان، وقتی وجدان داری یعنی یه جایی باید تقوا داشته باشی، جلو خودتو بگیری، محدود کنی خودتو. آزادی لیبرال، فردیت لیبرال، اندیویدوالیسم در واقع اگویزم، خودمحوریه. من مرکز عالمم، هر چی که من تجربه کنم هست، هر چی نکنم حس نکنم نیست، هر چی من مشاهده کنم واقعیت داره، نکنم نداره، علمی نیست. هرچه به من لذت ببخشد اون درسته، خوبه، خیره، حکمرانی خوبه، اون ارزشه. هرچی نبخشد یا مانع لذت من بشه این ضد ارزشه. خب حالا چجوری هم به وجدان بشر معتقدی، هم به این تعریف از آزادی، چطور با هم جمع میشن؟ لیبرالیسم ایدئولوژی نیست، یک نگرش شکاک تجربی معقول آزاده. یعنی چی؟ اولا معقول بودن و شکاک بودن که با هم قابل جمع نیست. شکاکیت نفی عقلانیته. شکاک معقول یعنی چی؟ عقل آمده برای مبارزه با جهل و شک. وقتی عقل رو نفی میکنی، اصالت شک رو حاکم میکنی، دیگه تو عقلانی نیستی، یا عقل یا شک. بعد تجربی اگر هستی، اگر صرفا تجربه گرایی، عقلی بودن یعنی چه؟ مگر اینکه عقل رو محدود کنی فقط به عقل تجربی در حوزه مجربات، وقت مشکلات معرفت شناختی اینجا پیدا میشه که ما قبلا بهش اشاره کردیم دیگه. آزاد بودن، نگرش آزاد. آزاد از چی؟ نگرش آزاد از منطق، نگرش آزاد از اخلاق. معنا داره این؟ اگر نگرشی آزاد از منطقه دیگه معقول نیست. چطور میشه هم معقول هم آزاد به این معنا؟ اگر نگرش آزاد از خرافات و جهل و عادات نادرسته، بله این همون معقوله. بعد باید دید که آیا دیدگاه های فیلسوفان بزرگ تعریف فرد، حقوق بشر و آزادی اینا همینه. شما مثلا برگردید به همون لیبرالیسم کلاسیک، فرض کن بنتام صریح میگه انسان یک موجود صرفا شهوتی و غضبی است. میگه انسان، طبیعت انسان تحت کنترل دو قوه فائقه و دو موتور خاموش ناشدنی است که رنج و لذت باشد. اون چی که ناگزیریم او رو انجام بدهیم و اون چی که میخواهیم، همه و همه فقط به این دو دلیله. میگه معیار درست و غلط چیه؟ معیار خوب و بد، حکمرانی خوب و بد، یا سبک زندگی درست و نادرست؟ اون معیار تابع همین خواستن و نخواستنه، شهوت و نفرته. زنجیره علتها و معلولها بسته شده به این تخت میخوام و نمیخوام. اینا معیار درست و غلطه. اون کتابی که نوشته ایشون به نام مقدمه بر اصول اخلاقیات و اصول اخلاق و قانون، قانونگذاری، میگه اصلا ماهیت انسان به طور مطلق تحت سلطه طبیعت و غریزه است و این یه پایه است کاملا و الزاما فقط تجربی است و کل استدلال های بشر استدلال های منفعت طلبانه و خودخواهانه است و همه اینا رو او بنا بر روی این اصل بنا میشه و با این معیار میشود سنجید. حالا با سوال میتونه این چرا گفتی عقلانی؟ چرا گفتی آزاد؟ وقتی میگه آزاد از شهوت و غضب نیست، آزاد از غریزه نیست، چطور میگید آزاد؟ به چه معنا گفتی معقول؟ اساسا فردگرایی لیبرال، فرد در تعریف ایدئولوژی سرمایه‌داری که لیبرالیزمه اصالت اباحه است و در واقع هسته متافیزیکی لیبرالیزم و هستی شناختی انتولوژیکش همین فردگرایی به این معنا، این فردگرایی نیست، این خودخواهی مطلقه، خودمحوری است. در رأس ارزشاش چرا میگه آزادی؟ آزادی من برای هر چی بخواهم از هر چی لذت ببرم. تعهد اصلی من به نفس خودمه، به هوس‌های خودمه. لذا در رأس همه ارزش‌ها فقط آزادی است. اگر از مدارا و حقوق فردی و اینا بحث میشه، اینا همه مقدمه است. حالا این تعهد به لذت فردی و منافع فردی البته اختراع لیبرالی نبود، از قبل بود. این سنت لیبرالی از قبل وجود داشته، از قابل وجود داشته تا همون موقع که اون چی که من میخوام حق به منه و درسته. ولی حالا لیبرالیسم، فیلسوفان لیبرال توی این دوره متأخر غرب بعدشان اینا رو دوباره تعریف و یه تنظیم مجددی کردن در چارچوب فردگرایی به معنای بورژوایی انسان. مراد از انسان و بشر وقتی از حقوق بشر و آزادی و فرد، فردیت، فردانیت سخن گفته میشه، هر فرد بشر نیست. انسانیش که عرض کردیم تو بحث دیگری، مرادش از فرد و انسان در هومانیزم، هیومن، مرد سفید نژاد اروپایی و سرمایه داره. این ستا درش قید است. دموکراسیشون هم از اینجا شروع شد، اینجوری تعریف شد. در دموکراسی مرد رأی میتونست بده، نه زن، سرمایه دار، نه فقیر و این نژاد اروپایی، نه بربر و دیگران. از یونان باستان، دوران شرک یونانی همینطور بود تا دوره کنونی تفکر لیبرال سرمایه داری که هنوز هم دیدگاه اصلش همینه. زن ابزار مرده، ابزار شهوترانی مرده، نژادهای دیگه بردگان نژاد سفید اروپایی هم و فقرا هم مستقلن حق حاکمیت ندارن، اونا در خدمت سرمایه داران. حکومت در کار سرمایه داران بود. همین الان مگه اولیگارشی سرمایه داری به اسم لیبرالیزم و دموکراسی در امریکا که مدینه فاضله ایناست، پایان تاریخ لیبرالیزمه، مگه حاکم نیست هنوز؟ طرف تا میلیاردر نباشد یا در خدمت میلیاردرها نباشد نمیتونه اصلا نامزد بشه برای نه کنگره، نه ریاست جمهوری، نه فرمانداری و نه هیچی. این فردگرایی که لیبرالیزم ازش بحث میکنه، هم فرد به لحاظ هستی شناختی است، هم فرد به لحاظ اخلاقی. یعنی چی؟ به لحاظ انتولوژیک و هستی شناختی، یعنی تنها واقعیت و پدیده، تنها پدیده واقعی فرد است، منم. واقعی تر از هر چیز دیگری، واقعی تر از جامعه، از دولت، از مذهب، از اخلاق، از هر چیزی. به لحاظ اخلاقی هم مقدمه بر هر چیز و کس دیگری است، مقدمه بر جامعه. من فرد، من مقدمه بر دیگران. حتی وقتی میاد تو حوزه قرارداد اجتماعی و پروتکل‌هایی که به اصطلاح دموکراتیک و اینا شروع بشه، باز شما می‌بینید اولین سنگ بنای قرارداد اجتماعی و دموکراسی تو این منطقه مادی که حیوانیت را بر انسان‌ها غالب می‌کنه، حیوانیت انسان رو مقدم بر انسانیت انسان می‌کنه، چه هابز، چه لاک، چه پین و دیگران، همه صحبت از خواسته‌های من، هوس‌های من، تمایلات من هست و اینا هستند حقیقت من و حقوق من و اینا باید ارضا بشن و به لحاظ اخلاقی مقدم است بر حقوق جامعه و دیگران و بر خواسته های دیگران. اما خواسته تو، خواسته من، خواسته او، ما با هم یه جوری کنار میایم تا بتونیم به بیشترین خواسته و لذت تک فرد خودمون برسیم و تا میتونیم به هم کمتر صدمه بزنیم. این میشه دموکراسی غربی. وقت فردگرایی فلسفی که به لحاظ انتولوژیک بحث میکنن، برای که واقعا انسان تنها و منعزل تو این عالم میبینم، انسان منقطع از خداوند، انسانی که مبدا و معاد دیگه نداره، اول و آخری نداره، جهت و غایتی نیست، زندگیش معنایی نداره. اخلاق برای چی؟ حقوق بشر یعنی چی؟ فلسفه نداره اینا. فقط تنها چیزی که واقعی است منم و هوس‌ها و لذت‌ها و تجربه‌های من. تو هم همینو برای خودت میگه، اونی هم برای خودش میگه. حالا یه جوری باید با هم کنار بیایم، تحمل بکنیم. اولا واقعا فرد، واقعا تنها و منزوی است، واقعا بریده از جهان و هستی است. ثانیا فردگرا، محصولش فردگرایی اخلاقی و حقوقی و سیاسی و اقتصادی میشه. آخ با اسمای روشنفکری قشنگ، آزادی عقیده، پلورالیزم، تولرانس، اینا مثل که یک جنازه ای رو بیای آرایش بکنی و کرماش رو برداری پودر و ماتیک و اینا بهش بزنی، با این کلمات میان این رو آرایش بکنن. و الا فردگرایی به این معنا، فردگرایی سیاسی منفعت طلبی شخصی است، فردگرایی اخلاقی یعنی درست ضد ایثاره، به معنی استعصاره، یعنی من بر همه و بر تو مقدمم. مفهوم فرد خیلی مبهم و خیلی سوال انگیزه. فرد میتونه جوری تعریف بشه که در دین، در قرآن تعریف میشه، فرد که به اشتراک با دیگران هم دارد، بقیه برادر خواهرشن. یه وقت فرد رو تو نگاه لیبرال به سرمایه‌داری غرب در نقطه تقابل با دیگران، فرد به علاوه افتراق از دیگران یا به علاوه اشتراک با دیگران، هر دو اینا فردن. دیدن فرد انسانی، فرد فرد به طور مجزا، بلکه مقابل و متقابل، هر یک جدا از دیگری، مستقل از او، این صفات، حالا اسمش رو می‌ذارن خودکفایی، خودمختاری، آزادی و فلان، این کیفیتی که بنیاد متافیزیک انسان رو متلاشی میکنه، رابطه انسان با هستی رو قطع میکنه، رابطه انسان با انسان رو قطع میکنه، جهان رو تاریک و ظلمانی میکنه، این اون فردگرایی که اینا میگه، اون بشری که میگه حقوق بشر، آزادی، آزادی هوسرانی یک چنین موجود ظلمانی در یک ظلمت مطلق، اینجوری تعریف میشه. وقت طبیعیه که این میگه دانش از ارزش جداست، واقعیت ربطی به اخلاق و ارزش نداره. اونجا بحثای رومانتیک و رویایی، ایدئی، ایدئالیستی، ذهنی، مجازی و از این قبیل ایدئولوژی و ساخت و پاخت و سازش ساختن خوب و بده، اما اینجا واقعیت، واقعیت خوب و بد داریم. خوب همونه که به من لذت ببخشد، بد اونی که به من رنج بده. یعنی وقتی میگه واقعیت از ارزش جداست، پشتش، تهش میدونه چیه؟ برای که انسان از جهان و از هستی جداست. واقعیت با حقیقت یکی نیست و متقابله. این فردگرایی تأکید اصلیش بر اینه که افراد از هم جدا، افراد از جهان هم جدا و مستقلن. ما و هستی ربطی به هم نداریم، من و تو هم ربطی به هم نداریم. جدایی از هستی یه آثارش جدایی از طبیعت، به طبیعت هم رحم نکن، غارت کن، استثمار کن، به گن بکش، یفسد و فلس، دیگران رو هم بزن لتو پار کن، یسفک و دماغ، همون تا پیشبینی که فرشته ها راجع به انسان کردن و خدا فرمود خیلی انسان ها بله همینطورن که شما میگید، اما همه اینطور نیستن. اون روی دیگر این سکر و خلیفت الله رو ندیدید که نه سفک دماغ و خونریزی و خشونت، نسل کشیست، نه هرس کشیست، فساد فلعرز. تو اون نگاه فرد و بشر، انسان یه موجودی من بی تفاوتم، من بی طرفم، من فقط در یه جا طرف دارم، اون طرف دارم منافع و لذایذ خودم هستم. این چشمنداز اون چی که بهش میگن مدرنیته ایناست. پشت به انسان، انسانیت انسان، پشت به اخلاق و تکامل و تعالی انسان، فردگرایی در اخلاق هم یعنی تأکید کن بر این که جهان و هستی کلن به لحاظ اخلاقی و ارزشی بی‌طرفه، یعنی ارزش ها واقعی نیستن، واقعیت ها هم ربطی به ارزش نداره. لذا دانش ربطی به ارزش نداره، ارزش هم یک دانش نیست، چون ارزش ها خیالی هن، واقعی نیستن. واقعیات علمی ربطی به اخلاق و حق و باطل و درست و نادرست ندارن. لذا اصلا حکمرانی خوب و بد با این معنا، حالا بفهم چیه معناش، حکمرانی خوب از این منظر، از ایدئولوژی سرمایه‌داری و لیبرال، یعنی حکمرانی که به من لذت بیشتر ببخشد و تکیه بر مفهوم شخص به عنوان مشاهده کننده واقعیت تجربی و تجربه کننده لذت فردی، همین او هیومنی که میگن اینه، غیر از انسانیش که انبیا میگن و راجع به او بحث میکنن. این نکات رو باید بتون توجه داشته. این تعابیری که بنده عرض کردم هیچ کدوم تعابیر بنده و ابداع بنده نیست، اینا همه در متون اصلی آکادمیک و تئوریک و فلسفی این دیدگاه دوستان میتونن تعقیب بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.